أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
ایام را تبریک عرض میکنم، خصوصا مباهله که در پیش داریم بعد از قدیر، مهمترین حادثه در عالم اسلام، صدر اسلام. قضیه مباهله است. مباهله شباهت های با قدیر داره. مباهله هم بیابانی شدن جمعیت هاست در یه فضای باز، در بیابان. حضرت حق مأمور کرد پیغمبر را که عصاره عالم را در مقابله با باطل حاضر کند، و با حضورشون یک مسافی بود بین حق و باطل، و در این مساف باطل عقب نشینی کرد. این آیه کریمه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، این از ادل دلائل بر ولایت از تعمیر علیه السلام، چون نفس پیغمبره منهای نبوتش به حکم همین آیه در تمام کمالاتی که پیغمبر داشته، وجود نازنین حضرت امیر همه را داشته است. خب روشنه بعد از او باید کسی باشه که مثل او باشه، جای او رو پر کنه، هرچی او داره اینم داره. غیر از حضرت علی برای کسی همچی فضیلتی رو ما سراغ نداریم. خیلی آیه آیه افتخارآمیزی است برای شیعه، برای موالیان. انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بعد وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها خصوصا توی این آیه، و صدور شناسنامه برای حسنین سلام الله علیه ما از جانب خدا که ابنا انا اینا پسر پیغمبره. خدا لعنت کند کوفیان رو، یزید رو، آل زیاد رو، آل مروان رو، عمر بن سعد رو. اینا کسی رو کشتن که خود قرآن رو به عنوان ابناء رسول الله نام گذاری کرد. این مناسبت رو تبریک عرض میکنم. توقعم اینه که بزرگ بداریم این مناسبت رو، و به فضل الهی روز مباهله شما سفره‌دار اصحاب مباهله میزبانید. همه تون انشاءالله تعالی، اونایی هم که تو این جلسه نیستن، اطلاع بدید، حضور گرم داشته باشید، حضور پررنگ داشته باشید، حضور عاشقانه داشته باشید، و مباهله رو انشاءالله احیا کنید. و چون در مدرسه شماست، در حوزه شماست، هم انشاءالله تقسیم کار بکنید، خودتون اداره کنید، مسئولیت با خود جوانهای عزیزمون باشه به نحو احسن. هر کسی هر هنری داره، ابتکاری داره در رونق دادن به بساط مباهله و نحوه پذیرایی ها، کم نگذارید انشاءالله همه تو. نکته دیگر، اول ساله، آدم کار رو درست شروع بکنه درست پیش میره، بعد شروع کنه بعد پیش میره. قشت اول کرد نهد نعمار کج تا با آخر. خدا نکنه طلبه طلبگیشو با کجی شروع کنه، این تا آخر طلبه کجی، کج و لج هیچ به درد نمیخوره. اینه که انشاءالله یک تجدید عهدی با امام زمانتون بکنید که همیشه مای خوشنادی حضرت باشید. هر کار میکنید قشنگترین کار باشید. هیچ کار شما دست دوم دست سوم نباشه، همیشه احسن و عملا باشه در اخلاقتون، در سبقت، در سلامتون، در ادبتون، در مهربانیتون، در رعایت مستحبات و ترک مکروهات. عیبه که ما به طلب بگیم شما کار حرام نکن. مرحوم آقای حجت رضوان خدا بر ایشان با مرحوم آسد محمد کوه کمری که بانی مدرسه حجتیه است، جز مراجع سلاس بود و در وفات ایشون امام فرموده بودن کمرم شکست. مرحوم استاد محمد حجت جز خواص از بندگان خاص خدا بود، در زهد، در علمیت خیلی بالا بود و جزء نوادر حوزه های علمیه بود. از نظر تقوا هم مثل بود، وفات خودشون رو میدانست، منزلشون رو بنا بود توسعه بدن برای اینکه این جمعیتی که میمدن برای دیدن مرجعشون فضا تنگ بود، شروع کرده بودن به توسعه، یکی دو روز کار کرده بودن. مرحوم آقای حجت فرموده بودن که کار رو ادامه ندید، من در آستانه رفتن. روز وفات و ساعت وفاتش را می‌دونست. مهر مرجعیت که پای قبضه ها و استبداعات اونا می زدن اون را مورده بود، خودش در حضور خودش داده بود، شکست شکنده بود. و اون ساعتی هم که در انتظار وفاتش بوده حال خاصی داشته و چشم به راه بوده. اینا رو دامادشون مرحوم آیت الله حاج مرتضای حائری آقازاده حاج شیخ استاد فقه ما که جز فحول در فقه بود و شاگرد و داماد مرحوم آیت الله اسد محمد کوه کمری رضوان الله تعالی علیه، کسی یا آقا در جمعی گفته بود که فلانجا از شما ذکر خیر بود. گفته بودن چه ذکر خیر، ما چه خیری داریم که ذکر خیر میکردن. گفته بود فلان آقا یکی از مشاهیر رو، او اظهار میداشت که ما طی این مدت طولانی که با این مرد بزرگ آیت الله محمد حجت کوکمره ای بودیم یک گناه ازش سراغ نداریم. مرحوم آقای حجت گریهش گرفته بود، گفته بود ببین وضع ما چقدر خرابه، از اینکه نجاست نمیخوریم ما رو تعریف کنه، یعنی شأن ما اینه که نجس نخوریم کافی مونه، اونا نجس خوردنه. این بصیرته، این خود آگاهیه، این بندگی. طلبه که نباید گناه بکنه، نجس بخوره، کسافت بخوره، قاطورات بخوره. طلبه باید هیچ مستحبی ازش ترک نشه، هیچ مکروهی رو باید انجام ندهد. کونو لنا زینا لقد کان لکم فی رسول الله نسبتون هست. باید مثل خود امام زمان باشید، همتتون این باشه، اونجور که آقاتون هست شما هم همونجور باشید، در همه شؤونتون، فکرتون، فکر رو کنترل کنید. کنترل عمل برای شما هنر نیست، کنترل اندیشه و فکر برای شما هنره. همیشه تمرکز داشته باشید، در محضر خدا خودتون رو ببینید، زیر سایه امام زمان خودتون رو ببینید، در محضر حضرات معصومه و حضرت زهرا سلام الله علیها خودتون رو ببینید. خدا بده حرفش هم خوب با وصفاله ایشا، ولی توی شما افرادی هستن این همت رو دارن تو این خط حرکت کنند. ایشالله فکر ما دائمه هیچ فکر پرتی در روز و شب ما وارد حوزه وجود ما نشه. چون فکر گناه میگن خود گناه آتشه، فکر گناه دوده، حدیث ها فکر گناه مثل دودی میماند که دیوارهای خانه رو سیاه میکنه. این خانه دل شما وقتی گناه میکنیم خدا نکنه آتش میگیره، خانه دلتون آتش میگیره. اون آتش جهنمه، آتش اینجا نیست. آب بریدید این خاموش بشه، آتش جهنمه. تنها محبت اهل بیت به توبه خاموش میکنه، خدای متعال کرم میکنه. ولی قابل کاری که شد دیگه شده دیگه. این که توبه رو خدا میپذیره این ارفاقه، این حق نیست، این فضل است. روزی رو خدا بر خودش واجب کرد، اما مسئله توبه فضل خداست. معلوم نیست بپذیره همیشه. آدم یه گناهانی میکنه، استغفر تلاهم اولاد استغفر تلاهم لن یقتر الله هم. لن یعنی هیچ کار دیگه خدا قبول نمی کنه. اجمالا گناه خط شکنیست، مرز شکنیست، قرق شکنیست. و حق اینه که آدم کاری که کرد اون کار از آدم جدا نمیشه. هر کاری همراه کننده کار هست، علت از معلول و معلول از علت جدایی نداره. اما اینکه خدای متعال آتش رو خاموش میکنه، لکه رو پاک میکنه، فضل خداست. امتنانن خدای متعال این کار رو میکنه، منت میگذاره. ولی کاری که کردیم کردیم، تمام شده دیگه. خودمون کردیم، خود کرده را هم تدبیر نیست. این بود که این تعبیر زیبا رو حر ابن یزید ریاحی در ملاقات از سید الشهدا بعد از ندامتش عرضه داشت. یا الله عبدالله قد کان منی ما با گذشت، بعد گذشت، از من گذشت، یه کاری از من ساخت. اما شما که کار ازتون ساخته هست، حلیم توبه، شما یه کار برای من میکنید. سید شهر آمد یا اجمالا این گناه خطرناکه، گناه آبروبره، گناه آینده آدم رو به خطر میندازه. گناه نکردن هنر طلبه نیست. هنر طلبه اینه که آینه رسول الله باشه. این جامعه ای که برای امام زمان لهله میزنه وقتی طلبه رو میبینه گویا خود حضرت رو دیده، بگه آقا رو ندیدم، یعنی کسی رو دیدم که بوی آقا میداد. اینقدر با فضیلت بود، اینقدر ارزش ها در وجودش موج میزد، گویا خود حضرت رو هم میبینه. رحم الله اقواما کانو سراجا و منارا، کانو دعاة الناس الینا. امام صادق علیه السلام به غیر ارسنته رفتارشون فلش بود، تابلو بود، آبروی ما بودن، آبروی ما بودن. هر که می دید می گفت خوشا با حال این تربیت شده مکتب امام جعفر صادقه. همه زندگیش زیباست، همه حرفاش قشنگه، هیچ حرف بدی نداره، هیچ نگاه بدی نداره، هیچ فکر بدی نداره، هیچ میل بدی نداره. ما اقبح للمؤمن، چقدر قوی هست برای مؤمن که در روی چیزی باشه که تو ذله ذلیلش بکنی. یه میلی، یه گرایشی، یه حوثی در وجودش باشه که او رو ذلیلش بکنی. خیلی هید. لذا در همه امور توقع اینه که امسال از ابتدا همت بلند دار، شما بناتون بر این باشه امسال آقا جانتون امام زمان رو ببین. و تا صاف صاف نشید و از پل نفس عبور نکنید این کار شدنی نیست. کسی امام زمان رو میبینه که دیگه بعدش بد نمیشه، کسی ببینه بیمه شده است یه تمام. و این خب نجات از همه خطرات نفسانی، اون هم به اصطلاح تثبیت موضع پیروزی است. خیلی جاها لشکر اسلام، لشکر حق دشمن رو به عقب میرانه، ولی با یه پاتکی دوباره اونا پس میگیرن. این پیروزی قطعی نیست، فلاح پیروزی قطعیه. قد افلح من زکا، با کلمه قد هم هست، قد افلح. هر وقت محققا تزکیه شدید بدونید که آقا جانتون حضرت به شما سر میزنن، الان هم سر میزنن، منتها ما کوریم، محجوبیم، نمیبینیم. ولی اون وقتی حجاب برداشته میشه خود حضرت را میبینید انشاءالله تعالی. لذا از ابتدا بناتون بر پاکی، نه پاکی حد اقلی، پاکی حد اکثری، ترک مکروهات، عمل مستحبات مطلقا، این رو داشته باشید انشاءالله جاذبه های نوری اخلاصی در وجود شما ملموس بشه، بوی خدا بدید، بوی خدا بدید، خوی خدا داشته باشید، خدا نما باشید، خود نما نباشید، خدا نما باشید. این کلی قضیه است. در جزئیات هم حواستون به خودتون باشه، مراقبه یعنی همین دیگه، سرکشی بکنید به خودتون، لحظه ای از خود غافل نباشید که عمرتون داره چی میشه. این سرمایه شماست، این گنجیست خدا در اختیار شما قرار داده، داره از دستتون میره. لحظه غفلت کنید اون لحظه را از دست دادید. و گاهی با یه لحظه آدم سقوط میکنه، کما اینکه با یه لحظه آدم صعود میکنه. ان لله فی ایام دهرکم نفحات، لحظه ای دمه. این دم هاست که سرنوشت انسان رو رقم میزنه. مواظب تمام دم ها باشید و همیشه در معرض نسیم رحمت خدا، عنایت و محبت و نظر آقا جانتون امام زمان باشید. حیف طلبه عمر تو خونه امام زمان باشه، تو محیط امام زمان باشه، هیچ وقت حضرت از او خوشش نیاد که یه نگاهی بهش بکنه. بعضی هستن در عمرشون یه بار امام زمان نگاهشون نکرده، برای اینکه کاری نکرده که حضرت خوشش بیاد یه نگاهی بهش بکنه. همین کاراش بد بوده، کارای خوبش هم بد بوده، اخلاص که نبوده که، همش می‌خواست خودشو اثبات کنه، برای خودش داشته دست و پا میزده، برای او که کاری نکرده، یه بار نوکری خالص نکرده، یک بار بی توقع کار خوب نکرده. خب معلومه که چشم حضرت افتاده، حضرت هم نگاش نمی کنه. بعد از این مسئله توصیه به خودم و شما عزیزانم به مراقبه، به تنبه، به توجه، به خود آگاهی، توجه به خود به طور مستمر، با تمرین میشه آدم مراقبه رو دائمی بکنه. مثل علامه طباطبایی که هیچ وقت از خدا، هیچ وقت از خدا غافل نبود. این قسمت رو که خدای متعال فرمود فلما نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان خدا خود فراموشی میاره. هرگاه دیدید توجهتون به سعادت خودتون، به رشد خودتون، به تقرب خودتون نبوده، بدونید خدا را از یاد بردید. این عکسش اگر توجه به خود داشتید، قطعا توجه به خدا دارید. اینجور که معرفت النفس معرفت اللهه، توجه به خودم توجه به خداست. برای اینکه توجه به خود توجه به فقره، توجه به وابستگی است، توجه به نیازه. توجه به نبود خودمون و بود خدا، ما چیزی نیستیم، چیزی نداریم، کسی نیستیم. حقیقت وجود ما فقر محضه. آدم به این توجه داشته باشه هیچ وقت دست از خدا بر نمیداره، هیچ وقت چشم از خدا بر نمیداره. همه این نبود توجهش و نظرش به پروردگار متعال، چشم نیاز دوخته است به دست پربرکت پروردگار متعال. مسئله دیگری که از عزیزان و بزرگواران توقع هست، درس رو جدی بگیرید، نمره ای درس نخونید، خدایی درس بخونید. بخواید باطن داشته باشید، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. این کلیه ها در بعد درس، در بعد خوبی ها، اخلاقیات. کسی باطن رو درست کنه، خدا ظاهرش رو درست میکنه. تو عمق وجودتون، تو وجدانتون، باورتون بیاد هر درسی خوندید این رو خوب فهمیدید، کامل هضم کردید. یکی از مراجع که مدت درس مرحوم آیت الله بهجت رفته بود، از ایشون پرسیده بودن آقای بهجت چجوره، ایشون گفته بود که هرچی خونده مزق کرده. آدم باید درس رو مزق بکنه، نه درس رو مزق بکنه. حضرت عباسی یه نمازی هم مزق بکنه، نماز همون هم همش سوری و عادتیه، تا حال یه نماز نخوردیم. خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، شیرین تر از نماز چیزی نیست. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن شما آب می نوشید، غذا می خورید، چشمتون نور می گیره. من نماز میخونم، قرة عینی فی الصلاة، روشنایی چشم من، نور چشم من نمازه. اما با این تفاوت، شما آب مینوشید سیراب میشید، غذا میخورید سیر میشید، من هرچی نماز میخونم سیر میشید، از نماز سیر نشد. چه میشه؟ بشینید فکر کنید چی جور نمازی بخونم که غذای جانم شده باشه، قدرت پیدا کنم، استعینو به صبر و صلاح. نماز نیروز انرژیه، نماز غذاست. غذا برای آدم باید مزه داشته باشه. نماز شما چی مزه ای داره؟ تا حالا اصلا مزه کردی؟ خب این شما نکنید کی بخواد بکنه؟ این اصل سریرت در تمام مسائل عبادی، علمی، عمل صالحی که برای مردم خدمتی میکنید، در همه اینا یک کاری بکنید باطن داشته باشه. ظاهر نمیمونه، از بمیره قالب شکسته میشه، عمده اون باطن جان روح اون باید باشه. لذا هم نه علم را بخورید، هضم کنید، شیره جانتون باشه، هم عبادت رو و هم اخلاق را. تمام این چیزهایی که در ظاهر رعایتش برای ما خوبه، سلام میکنیم چقدر خوبه. پارسال عرض کردم بندگان خدای اینجا مهمان ما بودن، بعدم با ما اومدن اینجا نماز، بعد از نماز و من گفتن که اینجا با جاهای دیگه فرق داره. اولا من هر طلبه ای به ما رسید سلام کرد، خدای سلامشون، همه اینا رو سلامشون کن، خدا سلامه، مظهر خدا باشه چی ما همیشه سلام. هیچ طلبه ای نبود که او منتظر باشه ما سلام بکنیم، هر کی رسید به ما سلام کرد. بعدم از نماز برگشت گفت تو نماز همه اینا عبا داشتن، این وقار، این متانت، این وزانت برای طلبه جز اولویت های اوله. طلبه باید متشخص باشه، موقر باشه، وزین باشه، و این عبا انداختن هم یکی از جلوه های وزانته که توقع اینه که همیشه و در نماز هم این رو جزء چیزایی باشه که بر خودتون فرض بدانی، نماز رو با عبا بکن. نکته بعدی نظافته. نظافت در اسلام از اولویت‌های بالاست. ان الله یحب المتطهرین. اون توابین جنبه معنوی شو داره، ان الله یحب التوابین، توبه توبه از گناه که نیست، توبه رجوع الله، از اول منازلی که بدون این منزل آدم به منزل بعد نمیرسه، این اولش عرفا میگن یغزشت، دومش توبه است. توبه باید دائمی باشه. خود پیغمبر جز توابین بود، دائم و توبه بود، هم توبه و هم انابه در وجود نازنین پیغمبر خدا نهاده نبود. لحظه ای نبود که او رجوعش به غیر خدا باشه، رجوع الله داشت. نکته دوم متطهرینه، باید متطهر باشید در تمام شؤونتون، لباس طلبه، دندان طلبه، اعضای طلبه، باید تمیز باشه، باید پاک باشه. حجره طلبه، گاهی بعضی چیزها به ندرت نقل میشه، آدم خیلی قصهش میشه، طلبه قضا بیاره تو حجره، اون وقت بمونه تا کپک بزنه، بو بده، بعد دیگری بیاد این رو ببینه و برای ما سوژه درست بکنه که طلبه ها از این کار رو میکنه. یکی مسئله نظافت در تمام شون، در اصلاح سر و صورت، در نحوه لباس، در نظافت حجره، نظافت فرش، نظافت ظرف، در همه اینها باید طلب الگو باشه، الگو باشه، نمره اول باشه. مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی عارف بود، معرض از دنیا بود، اما نظافتش زبان زد بوده، یک بار دیده نشده یقه کثیف باشه مثلا. خیلی منظم بوده، خیلی تمیز بوده. این بزرگانی هم که ما دیدیم همشون همینجور بودن، آقای بهاءالدینی ساده پوش بودن، ولی یه بار دیده نشد کثیف باشه. هیچ نظافت، اون خونه محقری که داشتن، آدم وقتی میرفت تو این خونه محقر تمیز بود، خونه تمیز بود، فرش تمیز بود، زیلو تمیز بود، تخت تمیز بود. این نظافت، ان نظافت منل ایمان، این منل ایمان یعنی منشأ نظافت ایمانه. اگر کسی ایمان نداشت معلوم میشه که سرچشمه خشکه. ان نظافت منل ایمان. در مورد مسواک زدن، وجود نازنین پیغمبر خدا مسواک رو بالا سرشون میگذاشتن، چیزی هم روش میکشیدن، صبح که پا میشدن اول مسواک میزدن، هم قبل از خواب مسواک میزدن، هم قبل از غذا مسواک میزدن. مسواک رو دائما طلبه، نباید دهنش جوری باشه که کسی نتونه باشه. بعضی هم بیماری معده دارن، باید معالجه کنن، باید براشون دعا کرد، چاره ای ندارن. شکر نمی کنید که می کنید انشاءالله. اینکه دهن بو نده، این چه نعمتیه، این چه لطفیست خدا با آدم کرده که آدم دافعه نداره با معنوسین خودش، با رفقای خودش، چیزی که منشأ بشه اونا از آدم فرار کنن نداره. پامون رو باید همیشه تمیز نگه داریم، پا تو کفش میره، احیانا عرق میکنه، یا فضای تنگ کفش یه جوریه که پا باید توجه حواسمون باشه که با پای خدای نخواسته غیر نظیف به حجره، به مسجد، به کلاس نباید اینجور رفت. این جزئیات ها، اینا فقط یاداوری میخواد. همه شما به الحمدلله کلیات رو قبول دارید، ولی همیشه مواظب باشید جورابتون بو نده، پاتون بو نده، دهنتون بو نده. دست به دماغ کردن، دست به گوش کردن، اینا کار طلبه نیست، مردم رو اینا حساسن. غذا میخوره آدم، صدای دهن، بعضیا آب میخورن یا چای میخورن هورت میکنن، صدا میده، قشنگ نیست. روی اینا مردم حساب باز میکنن. باید مسئله اعلا باشید برای جامعه. شما باید تابلو زیبایی باشید. ان الله جمیل یحب الجمال. این در همه امور باید زیبا باشید و زیبایی ها رو از وجود شما مردم یاد بگیرن، با دیدن شما زندگیشون رو قشنگ کنن، زیبا بکنن. اینها رعایت بشه. بعد هم مسجد، یه مسجد خاصیه، حالا به هر دلیل یه مسجد خاصی شده و خداوند متعال قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، این یک. دوم این که فرموده خذوا زینتکم عند کل مسجد. البته شوخی هم اینجا میشه، شوخی معنوی کرد، المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات الصالحات. خلاصه خذوا زینتکم یعنی داراییاتون رو خرج مسجد بکن، بچه هاتون رو انشالله، اینا که بچه هاتون رو مسجد، خود رو زینت کنید کل مسجد، بی پیرایه نرید، پیرایه شما انبال شما مالتون خرج مسجد بشه، بچه هاتون هم خرج مسجد بشه، خود رو زینت کنید کل مسجد. بعد هم بهترین زینت، لا زینت کل ادب، لا زینت کل ادب، خود رو زینت کنید کل مسجد. مسجدی باید مظهر ادب باشه، مظهر تواضع باشه، مظهر اخلاق و جاذبه های اخلاقی باشه. این هم یک نکته. مسجد رو، نظیف نگه دارید. آلوده کردن مسجد، نجس کردن مسجد حرام است و پاک کردن مسجد هم واجب فوری است، واجب فوری است. این سمبوله، مسجد رو باید تمیز نگه دارید، باید پاک نگه دارید. حواسمون باشه که مسجد خانه خداست. کسی مسجد میره به مزار میره، مزار خداست. آدم با این دید مسجد برا، عادی مسجد نمیره. شما به حرم امام رضا که میرید چه جور میرید؟ دم در با چه ذوقی وامیستید؟ چه جور التماس میکنید که آقا اذن لی فی الدخول افضل ما عظمت لأحد من اولیائی؟ مسجد محل تجلی خداست. چشم دل را آدم باید باز بکنه تو مسجد خدا ببینه. تو بان من تطهر فی بیتهی و زارنی فی بیتی. این دستور ها، آدم از خونه مخواد به قصد مسجد بیاد باید طاهر بیاد، طهارت با همه مراتبی که داره، طهارت از غفلت، طهارت از گناه، طهارت از رذائل، طهارت از کثافات، از غبارها، از بوهای بد، از اخلاق زننده، از همه اینا باید پاک کنه. چرا؟ یعنی که میخواد بری پیش خدا. با چه رویی داری میری پیش خدا؟ امام حسن مجتبی علیه السلام دم در مسجد گریه میکرد، یا محسن و قد عطا کرد. معلوم میشه مسجد محل جلوه خاص خداست. کسی مسجد بره ولی مقصدش خدا نباشه، مزورش خدا نباشه، این نه خودش رو شناخته، نه مسجد رو شناخته، نه ادب مسجد رفتن بلده. تو بال من تطهر فی بیته و زارنی، ای خدا چه میشه از اون نگاه به ما بکنیم ما زائر تو باشیم؟ لقاء الله، لقاء الله نعمتی است که بالاتر از اون نعمت هیچ چیز وجود نداره. مسجد رو باید پاک نگه داشت، به مسجد باید پاک رفت. جعلت لی الارض مسجدن و تورا، حجره شما مسجده، محل درس شما مسجده، همین جاها محل خضوع در پیشگاه پروردگار متعاله، محل حضور در پیشگاه پروردگار عزیز و متعال است. باید همه جا متطهر باشیم، همه جا طائب باشیم، همه جا مؤدب باشیم و همه جا کارمون راضی کردن خدا. یک دغدغه بیشتر در زندگی نباید داشته باشیم، اونم راضی کردن مولای خودمونه. یک لحظه غفلت نکنیم که یک کار بی‌ادبانه کرده باشیم از چشم او بیفته. لحظه ایه دیگه، آدم یه کاری به نظر خودش هم خیلی مهم نیست، خیال میکنه خیلی چیز پیش پا افتاده است، ولی خدا از همون خوشش نمیاد، میگه برو دیگه نیا. و فرمود کمترین عذابی که با عالم مفتونه به دنیا میکنم لذت مناجاتم رو ازش میگیره. اینایی که دائم الذکرن، دائم الحضورن، دائم اللذه هستن، ما از این لذت ها بیخبریم و الا هرگز از وادی ذکر خاموش نمیشدیم، خارج نمیشد، هرگز چراغ ذکر در دل ما خاموش نمیشد. اذکرونی اذکر کن، او بگه یادت کن، شرطش هم اینه که تو بخوای با من باشی. اگه تو بخوای با من باشی من با تو. کن لی اکن لک، تو برام من باش منم برای تو. اینه که نه این مسجد حالا یا آب و رنگی داره تمیز نگه داره، مسجد ها رو باید خیلی تمیز نگه داره، باید خیلی مواظبت کنیم که اونجا آلوده نشه، اونجا بو نگیره، اونجا آشغال نریزه، اونجا رنگی نشه، اونجا چیزی دیوارش سوراخ سوراخ نشه. نه آدم ناچاره گاهی جزئیات رو به زبان بیاره. محیط محیط مقدسی است، همه شما باید این قداست ها رو رعایت بکنید. و نکته دیگر، نظم در لباستون هست. بعضی ها وقتی وارد حجره میشه من که خودم خودت میشه دیگه، این لباس رو یکیش تو این گوشه هست، یکیش تو اون گوشه هست، اما ماش یه جای دیگه هست. کفش، بعضی ها وقتی وارد یه جایی میخوان میشن یه لنگه کفشش اینجاست، یه لنگه کفشش یه قدم جلوتر. اینا عیبه، اینا ایراده، اینا اشکاله، اینا نشانه پریشانی درونه. این پراکندگی بیرونی حاکی از تشویش های درونی، نابسامانی، پراکندگی ذهنه. و پراکندگی برای طلبگی شکسته. این در درسش هم پراکندگی فکری داره، تمرکز نداره. اینا علامت های بی تمرکزی. لذا هر جا میرید منظم کفش در بیارید کنار هم، و اگر یه جایی هست که باید کفش کن هست، جایی برای کفش مشخص شده، همجور بل نکنید برید، بدارید در جای خودش. اصلا عدل اینه، بدون شما عادل نیستید. عدل چیه؟ وضع و شیفی موضعه، هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیره. شما نه اینکه عدالتتون به ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره، در کنارش یه نکته‌ای گفته شده در اخلاقیات که در عدالت شرطه، و اون داشتن مروته. یعنی لا مروت نکنه کارو. این مروت خیلی مسئله است که در عالم طلبگی مروت حفظ وزانته، یعنی چیزی که در شأن نیست آدم اگه انجام بده مروتش از بین میره. یه مرجع تقلید ساندویچ بگیره تو دستش تو راه بخوره جلو، خب مروت نداره دیگه. مروت این مروت خیلی مسئله است، رعایت شأن خیلی مسئله است. گر حفظ مراتب نکنی زندگی، باید حفظ مراتب کرد. همه جا آدم باید رتبه خودش رو، جایگاه خودش رو بشناسه و در جایگاه قرار بگیره، و هر کارش هم در جای خودش باشه. این میشه عدل، این میشه عدل واقعی. آدم کار را در موضع خودش انجام بده. سخن را، بلاغت چیه؟ اقتضای حال رو رعایت کردنه. آدم طبق مقتضا صحبت کنه، این عدله. بلاغت خودش عدله، تمام زیبایی ها منشأش عدله، که آدم کارش حساب شده است، سخنش حساب شده است، نگاهش حساب شده است، رفت آمدش حساب شده است، درآمدش حساب داره، هزینه‌ش هم حساب داره. میشه عدل. عدل اینه دیگه، عدل نظمه. بالعدله، بالعدله قامت السماوات بلد. خدا هر چیزی رو در جای خودش قرار داده، شده عدل. وقت ما با نظام خلقت بجنگیم، اونی که کارش حساب کتاب نداره، این خلاف موج عالم داره حرکت میکنه، دست و پاش خرد میشه، آدم بی نظم به جایی نمیرسه. عالم عالم نظمه، عالم عالم ریاضیه، توی این عالم ریاضی آدم بخواد هیچ جا حساب کتابی نداشته باشه، باری به هر جهت، هر چی شد، هر جور شد، هر وقت آمدم، هر وقت رفتم، هر چی گفتم، نمیشه. باید انشاءالله تعالی در همه امور خدا را راضی کنید، امام زمان را راضی کنید. شما اینجور باشید، بدونید آقا جان ما، آقا جان ما خوشش میاد، خوشحال میشه. یه طلبه دارم آدم حسابیه، همه چیزش روی حساب. خب بعض دوستان عزیزمون توصیهشون این بود که این جلسه هفتگی که با هم داریم یه متنی داشته باشه. من خیلی خودم متنی نیستم، چون قرآنم سبک تعلیماتش دیدید فصلی برای اخلاق، فصلی برای فقه، فصلی برای حقوق نداره که، مخلوطه. این اقتضای حاله. خود من تا کنون خدای متعال ادارم کرده، معمولا تو مجالسی که رفتیم خودم هیچ نداشتم، که من که الانم هیچم به هیچ ندارم. در الله قسم این باورم ها که من هیچم به هیچ ندارم، ولی خدای متعال روزی مستمعینی که با اخلاص میان وقت میگذارن، مثلا تا حال من نشنیدم بگن آه وقت ما رو تلف کردید، چون خودم نیستم. روزی شما رو خدا داره میده. ما خادمی، همینجور که خادم میاد سفره میچینه غذا میذاره، ما همینجوریم. غذاتونی کسی دیگه میده، مصرف هم شما میکنید، به اذن او هم میکنید. ولی انشاءالله الله سعی میکنیم که برای اینکه اون خواستم عمل بشه، گاهی اخلاقیات قرآنی خواهیم داشت، گاهی یک خطبه هایی از نهج البلاغه رو با هم دیگه مرور میکنیم، گاهی به صحیف سجادیه نگاهی میکنیم. حالا بعضی دوستان جامعه سعادات رو پیشنهاد میکردن، ما در مسجد شروع کردیم، ولی خود به خود به قرآن کشیده شده که این مدت رو میبینید دوشنبه شبها سر سفره سوره حجرات. در این حال ما خادم شماییم، شما ارباب ما هستید. اگر چیز حساب شده ای دارید که ما به نظرمون نمیرسه، بگید اینو با هم مرور کنیم. من یک طرفی که نیستم که با شما داریم حرکت میکنیم و انشاءالله سعی میکنیم که همینجور باشه. روز حضرت مصعب بن جعفر سلام الله علیه هست، یه حدیثی هم از حضرت مصعب بن جعفر بخونم و دعاتون بکنم و انشاءالله در جلسات بعد مثل گذشته ها غالبا اینجور باشه که یه فرصتی برای شما باشه، یا اول جلسه از شما استفاده کنیم یا آخر جلسه. این سوالات شما خودش برای ما آموزه است. این سوال شما گاهی هم ما رو بیدار میکنه و هم نشون میده دوستانمون در چه سطحی هستن، ایده هاشون چیه، دنبال چه مسائلی هستن. این خیلی خوبه، این سوالات خیلی خوبه و امیدوارم انشاءالله با هم باشیم. انشاءالله در برزخ هم تو وادی السلام دور امیر المؤمنین باشیم، بهشت هم انشاءالله و شیعت و که الان من آبرم نور و هم فل جنت جیران انشاءالله همسایه های امیر المؤمنین اونجا با هم باشیم با حول و قوه پروردگار متعال. بنابراین این از ابتدا نظم در درس، نظم در مباحثه، نظافت حجره، پاکیزگی در لباس و طاهر نگه داشتن مسجد و انشاءالله در همه امورمون دنبال رضای خدا بودن. خب حدیث کوتاهی از حضرت مصعب بن جعفر عرض بکنیم که به هر حال از سفره ایشون هم توشه ای داشته باشیم. فرمود کن عالما ناطقا، کن عالما ناطقا او مستمعا واع، عالم باشید، عالم ساکت هم نباشید، سکوت و خلوت برای خودتون. برای تو جامعه باید نورافشانی داشته باشی، هر جا دیدی جاهلی هست تعلیمش بر شما واجب، غافلی هست تنبیهش بر شما واجب، گمراهی هست، ارشادش بر شما واجبه. تعلیم جاهل، تنبیه غافل، ارشاد ضال، این سه عنوانیه که طلبه باید همیشه این ستا رو داشته باشه، اما برای خودش هم خلوت داشته باشه. در محضر کسی که میره، او تجاربی داره، معنویتی داره، نوری داره، اونجا سعی کنید سخن نگویید، شنونده باشید. به شنیدن، به تعبیر حضرت امیرعلیه السلام، احرص باشید. ما خدمت آیت الله جوادی آمولی که رسیدیم، ایشون یه جمله ای از نهج البلاغه امیرالمومنین عربیش هم نگفتن، ولی گفتن ما هم رفتیم هم خطبه رو دیدیم، این جلسه بنا داشتم، ولی دیدم این تذکرات لازمه در جلسه اول. حالا جلسه یکی از خصوصیات اون کسی که امیرالمومنین دل به او داده، دل از علی برده، یکی از اونها اینه که او به شنیدن احرص بود تا به گفتن. خدای متعال دوتا گوش داده ولی یک زبان داده. معلوم میشه آدم باید دو برابر بشنود و یک بار هم بگوید. خب کن عالمم ناطقا او مستمعم، ولی مستمعی که مثل خیلی از ما پامن بر میشینیم بعد از تمام میشه نباشه، وا باشید. و آب منی ظرفه، ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. اینه تو ظرف جانتون جا بدید، به سرمایتون بکنید، از این گوش بشنوید، از این گوش بیرون کنید، این واع نیست. او مستمع با خدای به محمد و آل محمد همیشه ما را با رضای خودت شارژ نگه دار. از یاد خودت آن ما را غافل مفرما. قلب مبارک امام زمانمون، اجداد طاهرینشون، رسول خدا به حضرت زهرا و صلاحا و شهرام همیشه از ما راضی میگرد. خدای ما را پایی خودتونی بر رضای امام زمان قرار بده. الهی فضلتگار محمد و آل محمد خصمت کاری که از ما سر بزنند، امام زمان ما از ما برنجد، ما را مبتلا بچون این آفت و بلا مگرد. الله پروردگار محمد و آل جمع ما را قشون امام زمان قرار بده. مشکلات تحمیل شده بر کشورمون رو با ید قدرت خوده، با عنایت و رحمت رحمیه خوده برطرف بفرمون. ملت ما را، انقلابیون ما را، متدینین ما را، بزادگان بهر بیت و شهیدان را، اهل ولا را دشمن شاد مگرد. خدایا هر گناه تا کنون در برطرفی ما بابیست و حق مصحب جعفر امروز مهمان ایدی حضرت، همه گناه ما را ببخشید. انشاءالله همیشه سربلند باشید، شاد باشید، شاداب باشید، منشأ شادی جامعه باشید، سلام.